تسهیلگر پیوند دو موسیقی شاید حتی مختلف باشم. اولین چیزی که به عنوان دستمایه میشه ازش کمک گرفت بستر صوتی مشترک بین دو تا موسیقی. حالا این بعد قدری توضیح داده بشه برای مخاطب عام. ببینید هر موسیقی برآمده از چینش نوت هاست و این نوت ها در یک فواصل خاصی نسبت به همدیگه قرار دارن. تو سرزمین های مختلف چینش نوت ها و فواصل بین نوت ها با هم متفاوته. توی سرزمین ایران به یک گونه است، توی اروپا به یک شکله.
بله.
البته قرابت هایی منظور با قافه، شباهت هایی بین کشورهای همجوار به لحاظ این بسترهای صوتی وجود داره و همین نقطه اشتراک میتونه یک پلی باشه، میتونه یک ایستگاهی باشه که خط رو بخواد هنرمند عوض کنه، از یک اقلیمی موسیقیش رو بره به موسیقی یک اقلیم دیگه.
پس باید نزدیکی وجود داشته باشه بین دو موسیقی که قراره با هم تلفیق بشه.
به لحاظ چینش نوت ها باید یک پیوندی اونجا وجود داشته باشه.
بله.
هرچی این پیونده بیشتر باشه، همپوشانی نوت ها توی قرار گرفتن در حالا اون سلسله نوت هایی که پشت هم قرار میگیرن بیشتر باشه، کار هنرمند راحت تر میتونه مثل یک پل پیوند بین این موسیقی ها رو برقرار کنه. این
بله.
یک مؤلفه اول. نکته بعدی سلسله مراتبیه که هر کدوم از این نوت ها دارن. ما گفتیم یک بستر نوتی داریم، یک چینش نوتی داریم که این نوت ها با یک سازوکاری پشت هم قرار گرفتن. بعضی از این نوت ها بیشتر مورد تاکید قرار می گیرن. این باز خودش یک مؤلفه ایه که اگر نوت های مورد تاکید قرار گرفته توی اون دو موسیقی متفاوت شبیه هم باشن، باز تسهیلگر تلفیق هستن و دست هنرمند رو بیشتر باز می ذارن. نکته دیگه بخش ریتمیکه.
بله.
به لحاظ ریتم موسیقی های دو اقلیم متفاوت ممکنه که شباهت هایی با هم داشته باشن. اون هم میتونه به عنوان یک دستمایه باشه که اون هنرمندی که جویای تلفیقه بیاد از اون ریتم های مشترک استفاده کنه، به عنوان یک گذرگاه وارد موسیقی دیگه میشه، دوباره باز برمیگره تو موسیقی قبلی. نکته دیگه شاید این پرسش به ذهن بیاد که حالا اومدیم و این اتفاقات نبود، هیچ کدومش نبود، اون بستر صوتیه شاید شباهتی با هم نداشت، اون سلسله مراتب درجات و نوتهایی که مورد تاکید قرار میگیرن با هم همپوشانی نداشتن، یا به لحاظ ریتمیک اون پیوندی که انتظار میره وجود نداشت. پس تکلیف چیه؟ ببینید برای اینکه تلفیق اتفاق بیفته گاهی هنرمند ناچاره دو موسیقی رو قدری تعدیل کنه.
بله.
و اونها رو از عمق به سطح بیاره، خودش تغییراتی ایجاد کنه،
یعنی خیلی پایبند اصول موسیقی اولیه نباشه.
دقیقا اون مؤلفه ها رو سعی میکنه برخیش رو نگه داره، برخیش رو تعدیل میکنه برای اینکه بتونه تطبیق بده. البته رویکردهای سنتگرا چنین تغییراتی رو تاب نمیارن.
بله.
و حتی معترض میشن، میگن این به اصالت اون هنر صدمه میزنه. ولی اینکه ما بخوایم به تمامی مؤلفه‌های هویت ساز دو تا موسیقی وفادار باشیم و در ادامه بخوایم تلفیق رو انجام بدیم، قد دست رو میبنده دیگه، مثل کسی که پاش بسته است ولی بخواد بدوه، خب خیلی کار سخته. بنابراین هنرمندا سعی میکنن هوشمندانه یک پیوندی برقرار کنن، گاهی از مؤلفه های فرض کنید اقلیم یک استفاده میکنن، گاهی از مؤلفه های اقلیم دوم استفاده میکنن و هر کدوم از هنرمندان اگر از ملل متفاوت باشن داشتهای خودشون رو میتونن روی میز بذارن و با یک اشتراکی که مورد توافقش همشون هست تلفیق رو انجام بدن. یک گونه دیگه تلفیق که شاید جالب باشه و کمتر ما شاهدش بودیم توی کشورمون اتفاق بیفته، بداهه پردازی هستش که میتونه بداهه نوازی و بداهه خوانی باشه. یعنی هنرمندا فارغ از این که از کدوم اقلیم میان، فارغ از این که زبان موسیقایشون چیه، ملودی هاشون چیه، در یک همنشینی شروع میکنن به بداهه نوازی کردن یا بداهه خوانی کردن.
مشکل نیست این کار؟ با توجه اگر... به شرایطی که شما اشاره کردید،
اگر که بستر موسیقی رو بشناسن، در لحظه هنرمندی که توانمند باشه، چیره دست باشه، میتونه اون مؤلفه هایی که من برشمردم رو، اشتراکاتش رو با موسیقی خودش پیدا کنه و از اون پل هایی که قبلا اشاره کردم استفاده کنه، برای اینکه بخواد فضای موسیقی رو به گونه تعاملی جلو بره. ببینید وقتی ما صحبت از تلفیق میکنیم، دیگه قدری بعد از اون دیدگاه های متعصب و دیدگاه هایی که سنتگرا هستن بعد فاصله بگیریم. نمیشه به تمامی مؤلفه های هویت ساز یک موسیقی وفادار بود و یک تلفیق موفقی با یک موسیقی دیگه هم داشت. به هر حال لازمه جایی یکم تعدیل کنیم تا این پیوند اتفاق بیفته.
آنچه که تلفیق رو در واقع ضرورتش رو بیان میکنه چیه آقای شهابی؟
ببینید سلیقه نسل نوجوه، یعنی تعبازمایی هایی که هنرمندان نوجو میکنند یا مخاطبانی که جویای شنیدن موسیقی های جدید هستند، این امکان رو به هنرمندان میده که سراغ تلفیق برن. و گاهی هم میبینیم خود هنرمندا از بستر سنت قدری، نمیشه حالا زده واژه دقیقی نیست، قدری میخوان فاصله بگیرن و دنبال چیزهای جدیدن. وقتی شما روی یک مسئله تسلط دارید، برای اینکه خودتون رو بخواید ترغیب کنید به تمرین کردن، ناچار میرید سراغ الگوهای جدید، میرید سراغ موسیقی ملل دیگه و سعی میکنید از مؤلفه‌های هویت ساز اونها در موسیقی خودتون هم استفاده کنید. یک پایان بندی هم من عرض کنم در خصوص تلفیق، که میشه از سازهای ملل متفاوت هم در همنشینی با هم استفاده کرد، مطابق نمونه که الان در تالار وحدت مشغول اجراش هستم.
بله، تشکر میکنم آقای شهابی. خیلی نکاتی که اشاره کردید فنی، حرفه‌ای و در واقع در بیانی ساده که فکر میکنم برای همه شنوندگانمون قابل استفاده بود. درود بر شما، استفاده کردیم. در خدمت شما این با ادامه برنامه پنجگاه از شبکه رادیویی فرهنگ از تالار وحدت این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و سعی میکنیم در این ویژه برنامه فعالیت های 40مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر رو انعکاس بدیم. در شبهای جشنواره موسیقی مردموار جایگاه خاص خودش رو داشته و در تالار میلاد نمایشگاه به تهران، سالن رزمال و امشب هم در سالن وزارت کشور برنامه اجرا کردن. امیدوارم که مخاطبان از این نوع موسیقی هم لذت ببرن. 40مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با پنجگاه.
بال منی بزن نگاه کنم درو دروی عالمه، هر چی صدا کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم دهش برام غمه. حال منی دو چارشم و چارم نمیدونه، کمش برام یه حالم نمیدونه، چرا ازش سوالم نمیدونه.
23 تا 29 بهمن 40مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر.
ما دوتایی خاص بودیم، ما دوتایی خاص بودیم، مثل من تنها، مثل تو اینجا زیاده، اما ما دوتای خاص بودیم. میشنوم حالا اسم ما دوتا پیچیده هر جا، احساس بودی، من که پشیمونم تو رو نمیدونم، مثل یه بیبون
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت همینک 22:39 دقیقه است با ادامه ویژه برنامه پنجگاه که اختصاص داره به 40th جشنواره بین المللی موسیقی فجر از شبکه رادیوی فرهنگ و از تالار وحدت در خدمت شماییم و به اتفاق آقای امیر شهابی در استدیو این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. آقای شهابی، راجع به اجراهای امروز صحبتی نداریم. شما در تالار حضور داشتید زمانی که اجرای اول به روی صحنه رفت؟
من آخرش رو دیدم، قبل از اجرا توی سالن بودیم، ولی وقتی رسیدم بخش پایانیش بود، برنامه دیگه داشتیم آماده میکردیم.
بله، اشاره میکنن که بخشی از اجرای علی زنده وکیلی آماده است که اگر موافق باشید بشنویم.
حتما.
خب این هم بخش کوتاهی از اجرای علی زنده وکیلی که ساعت 18:30 دقیقه در تالار وحدت به روی صحنه رفت. آقای شهابی، نکته ای اگر که در ذهنتون هست راجع به اجراهای امروز در دیگر سالن‌ها خواهش میکنم بفرمایید.
بله، در خصوص حالا با توجه به جدولی که اعلام شده، در خصوص اجرای هنرستان‌ها و دانشگاه‌ها میشه قدید صحبت کرد و اینکه فضای جشنواره میتونه یک بستر مناسبی باشه برای اینکه هنرجویانی که به صورت رسمی به نوعی میتونیم بگیم دیگه دارن آموخته‌های خودشون رو در مراکز متمرکز و مرتبط با موسیقی تکمیل میکنن، چه هنرستان، چه دانشگاه هنر و چه مدرسه‌های هنرهای زیبا و حتی گروه‌های کودک و نوجوان، میتونه یک فرصتی بهشون بده که اون داشته های خودشون رو آزمایش کنن و ببینن که چقدر تمرینات مداومی که در طول تحصیل انجام دادن، در طول یک فصل درسی انجام دادن رو راحت میتونن برای مخاطب اجرا کنن.
بله.
خیلی از هنرجوان هستن که ترسی دارن از صحنه، بعضی ها هستن که ترجیح میدن در گروه خودشون رو پنهان کنن. نوازنده های خوبی هستن.
بله.
ولی مادامی که در گروه اجرا کنن، وقتی میخوان به صورت تکنوازی هنرنمایی کنن دچار مشکلاتی میشن. بعضی ها حتی دستشون عرق میکنه، بعضی ها فراموش میکنن قطعه چی بود، بعضی ها ممکنه مشکلات حتی گوارشی براشون به وجود بیاد، بعضی ها ممکنه دچار لرزش بشن، سستی پا بشن و اینها باید از صحنه های کوچیک شروع کنن. معمولا این فرصت توی حالا دانشگاه هنر یک فضایی داره، قسمت ورودیش که اجراهای مرتبط با درس اجرای صحنه ای رو این فرصت رو به دانشجوها میدن تا اونجا بتونن قطعات خودشون رو اجرا کنن، ولی مخاطبشون همکلاسی های خودشونه.
بله.
جشنواره این امکان رو میده تا مخاطبان عام کار اونها رو ببینن و احیانا اگر ترسی دارن باش مواجه بشن، اگر که بتونن غلبه کنن چقدر خوب، اگر نه به فکر یک راهکار رو برحال جوهای درمانش بشن.
در واقع مثل یک آزمون میمونه براشون دیگه.
بله.
که بایستی اون بهره لازم رو از این فرصتی که در اختیارشون قرار داده شده ببرن. تشکر میکنم، میریم سراغ همکار گزارشگرمون آقای علیرضا نوری که همونطور که عرض کردم خدمتتون امروز در تالار اندیشه حوزه هنری حضور پیدا کردن و از اجرایی که قرار 21 و 30 دقیقه شروع شده گزارشی رو تهیه کردن که تقدیمتون میکنیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از همکارانم که فرصت مجددی در اختیار گذاشتن. بخش گزارشی دیگه ای رو تقدیم شما خواهم کرد از دومین اجرای امشب حوزه هنری که شاهد اجرایی خواهیم بود با حضور هنرمندان عزیز گروه موسیقی خانه هشتم که تلفیقی است از اجراهای سنتی و پاپ که به همت جمعی از هنرمندان عزیزمون این اجرا از ساعت 21:30 تا ساعت حدوداً 11 قرار صورت بگیره. اگرچه در این بازده زمانی پخش زنده برنامه ما هم هستش از برنامه پنجگاه و ما این گزارش رو پیش از آغاز اجرای برنامه گرفتیم. در خدمت جناب سوری هستم، مدیر محترم این گروه موسیقی. خدمت شما جناب سوری سلام عرض می‌کنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر کجای میهنمون هستن حالشون خوب باشه. در خدمت.
خیلی ممنونم. خب دوستان شنونده زمانی گزارش رو میشنون که شما در حال اجرای برنامه هستید در حوزه هنری، بفرمایید از نوع اجراتون و هنرمندان عزیزی که با شما همکاری میکنن.
بله، اجرای ما در حقیقت توی ژانر تلفیقی قرار داره، تلفیق موسیقی سنتی و موسیقی پاپ. البته خب ما خیلی تعریفی برای موسیقی پاپ نداریم که بگیم موسیقی پاپ چه موسیقی هستش و چه المان‌هایی داره، ولی آهنگ‌هایی که وجود داره، رپرتوار اجرایی که ما داریم بر اساس موسیقی ردیف دستگاهی هستش، کارها ساخته شده اما با رنگ و لعاب و پوششی که حالا خورده بروزتر هستش و اصطلاحاً این روزا بهش موسیقی تلفیقی میگن.
درود بر شما. اجراهای دیگه هم احتمالاً داشتی دیگه قبل از جشنواره، درسته؟
بله، اجراهای دیگه داشتیم و البته این کارها که یه بخشیش الان اجرا میشه، یه بخش کمیش اجرا میشه، اینا همه به صورت ترک‌هایی بودن که از قبل آماده شده بودن، اما خیلی زمانی نمیگذرد. چند سال قبل یه مجموع اجراهایی داشتیم، متاسفانه حالا هم به دلیل کرونا هم به دلیل مواردی که پیش آمد یه وقفه اتفاق افتاد توی روند برنامه های ما، ولی حالا انشالله این یک بابی میشه برای اینکه ما بتونیم دوباره فعالیت همون رو شروع بکنیم و بتونیم حالا ارائه بدیم خدمت دوستان عزیز.
بسیار عالی. خب تعداد هنرمندا چند نفر هستن؟ هر کدوم چه مسئولیتی به عهده دارن؟
بله، بچه‌هایی که امشب ما افتخاریم داریم و در خدمتشون هستیم و اجرا می‌کنن 16 نفر هستن. البته بچه‌ای که روی صحنه هستن 16 نفر هستن، عوامل دیگری هم هستن که پشت صحنه زحمت می‌کشن. خواننده گروه آقای بامداد فلاحتی هستن که خواننده شناخته شده‌ای هستن و شنوندگان حتما آشنا هستن با ایشون. دوست عزیزی که زحمت تنظیم قطعات برای گروه رو میکشه آقای دانیال شهرتی هستن که از نوازندگان خوب پیانو و تنظیم کنندگان موسیقی ما هستن و هنرمند شناخته شده ای هستن. دوست عزیز دیگری که در افتخار اینو دارم که در خدمتش باشم آقای علی پاپی هستن، نوازنده بسیار خوب ویولون و همچنین کمانچه و ایشون مایستر ارکستر زهی ما هستن. و حالا دیگه بقیه بچه‌ها رو بخوام نام ببرم، آقای شهاب آل محمد هستن، نوازنده الکتریک ما هستن، آقای حسین خسروی نوازنده گیتار نایلون، آقای مهرداد جهانگیری نوازنده گیتار نایلون، آقای پدرام مسلی که سینتسایزر اینجا لطف میکنن و کیبورد زحمت میکشن، آقای مسعود موساوند که پرکاشن ما هستن، دف و تنبک میزنن همراه ما به اضافه کاخون و دیگه حالا دونه به دونه اگر بخوام نام ببرم بچه ها رو خود ذهنم هم یاری نمی کنه. ماشاءالله تعداد زیاد.
بله تعداد زیاد هستش. به هر حال خدا قوت میگم به شما و مطمئن هستم که مخاطبان هم استقبال خوبی از اجرای شما خواهند داشت انشاءالله.
بله، خواهش میکنم. مرسی، ممنونم از لطف شما.
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم.
ارادت دارم، ممنونم.
من هم تشکر میکنم از همکارانم که این فرصت رو در اختیار گذاشتم با بخش دوم گزارش امشب در خدمت شما بودم.
چهلومین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر 23 تا 29 بهمن 1403
اجراهای خیابانی چهلومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر بسیار با شکوه برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی چهلومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، رضا مهدوی دبیر این دور از جشنواره درباره اهمیت اجراهای موسیقی ملی در جشنواره چهلوم گفت: بنده بر 4 بخش مهم در جشنواره از سال گذشته تا اکنون تأکید داشتم. اجراهای خیابانی یا برون سالونی که مردم بتوانند به شکل دیگری هم در این جشن مهم موسیقی به لحاظ فرهنگ شنیداری سهیم باشند. این نوع اجراها تعریف خاص ندارد. باید از رسمیت و تشریفات کاست و به مفهوم و فراگیری برای توده مردم در سطح وسیع و ملی برای وفاق هرچه بیشتر مردم اندیشید تا انسجام ملی و اسلامی به مرور از این راه هم تحقق بیابد. وی افزود بر همین اساس از روز گذشته اجراهایی در پهنه رودکی توسط گروه خراسانی به سرپرستی ابراهیم سلم‌آبادی صورت گرفت و امروز هم در پنجمین روز جشنواره گروهایی نیز در کهریزک استان البرز و روز آینده در کهریزک تهران برنامه اجرا می کنند. خب آقای شهابی، از شواهد چنین برمیاد که بخش شب در واقع ایران و هلند هم اجراهاشون به پایان رسید. الان دوستان شنونده ما اگر که صدای محیط رو دارید، به این دلیله که حضار دارن از تالار خارج میشن. کوتاه بود آقای شهابی اجراها؟
بله، شروع برنامه قدری با ادامهش متفاوت بود. همطور که پیشتر اشاره کردم، در آغاز برنامه ساز پرکاشن رو داشتیم، گیتار الکتریک و چلو الکتریک، که در میانه برنامه با اضافه شدن ساز پیانو و کمانچه سازهای فلوت، عود و گیتار باز هم اضافه شدند. و فکر میکنم بله، در تایید فرمایش شما باید عرض کنم که زمان برنامه از زمان اجراشون حتی کوتاه بود. نمیدونم بتونیم میزبان یکی از حضار باشیم و نظرشون رو جویا بشیم یا زمان برنامه این اجازه رو به ما نمیده.
اجازه بدیم یه بررسی بکنیم. فقط ظاهراً اینجور که بر میاد خیلی شاید رضایت بخش نبوده. با توجه به مواردی که شما در خصوص تلفیق گفتید، من نمیدونم واقعا آیا این تلفیق به درستی صورت گرفته در این اجراهای امشب.
قضاوت قدری کار منو سخت میکنه. من بعد اجرا رو از ابتدا تا انتها
شما که نشنیدید.
بله، بعد بشنوم و ببینیم هدف چه بوده. هدف صرفا همنشینی بوده یا یک تلفیق خیلی در عمقی بوده. و به هر حال سازوکارهای جشنواره گاهی هماهنگ کردن هنرمندان از دیگر کشورها رو با دشواری‌های هم همراه میکنه، چون هنرمندان بین‌المللی از ماه‌ها زودتر برنامه‌های خودشون رو هماهنگ میکنن، جدول اجراشون بسته است و امکان تمرین طی روزهای زیاد رو به هنرمندان خارجی نمیده. چیزی که خود هنرمندان خارجی آقای شاهین دورینگ از هلند توضیح دادن، ظاهرا 2 روز فرصت تمرین داشتن و باید دید که هدفشون چه بوده و چقدر به هدف نزدیک شدن.
البته این رو هم که من عرض کردم از خودم نمیگم، چون من نشنیدم. همکاران به من گفتن که تعدادی از افرادی که از سالن خارج شدن نظرشون این بوده که اون انتظاری که از تلفیق داشتن رو نشنیدن. در خدمت شما دوستان عزیز شنونده ایم تا دقایقی دیگر با ادامه برنامه پنجگاه.
Thank you.
دوستان عزیز شنونده، فردا شب آخرین شب اجراهای 40مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر هست و روز دوشنبه 29 بهمن ماه هم مراسم اختتامیه برگزار خواهد شد. ساعت دقیقش رو هنوز به من اعلام نکردن، اما ما فردا شب احتمالاً آخرین شبی است که در خدمت شما خواهیم بود با آخرین شب جشنواره، که و به من گفتن که اختتامیه ساعت 7 بعد از ظهر برگزار میشه. در فرصت باقی مانده از برنامه نگاهی داشته باشیم به برنامه‌های فردا در تالار وحدت. ارکستر قفاری ساعت 18:30 برنامه اجرا خواهد کرد و ارکستر نوای آفتاب ساعت 21:30. در تالار رودکی از تونس تکنوازی قانون اجرا خواهد شد و شب جواد معروفی ساعت 21:30 در تالار رودکی. تالار اندیشه حوزه هنری فردا شب میزبان گروه تماشا خواهد بود در ساعت 18:30 و در ساعت 21:30 شب روح الله خالقی و ارکستر به یاد خالقی هم برنامه اجرا خواهد کرد در فرهنگ سرای نیاوران. گروه نهال برنامه اجرا خواهد کرد در ساعت 16 و در ساعت 19 نوشین پاسدار برنامه اجرا خواهد کرد. در فرهنگ سرای ارسباران اجرای قرنه خواهیم داشت با نوازندگی مصطفی قناعت و در ساعت 21:30 ارکستر بانوان ارسباران برنامه اجرا خواهد کرد. در برج آزادی شب آذربایجان ساعت 18:30 برگزار خواهد شد و شب هرمزگان در ساعت 21:30. در فرهنگ سرای بهمن گروه بشت، من نمیتونم اینو درست بخونم، و در تالار میلاد نمایشگاه ساعت 19 بابک جهانبخش برنامه اجرا خواهد کرد و در ساعت 22 سهراب پاکزاد. در رزمال هم گروه ماکان برنامه اجرا خواهد کرد در ساعت 19 و در ساعت 22 حمید هیراد و مصطفی راغب. در تالار وزارت کشور هم عرفان طهماسبی در ساعت 19 و در واقع در دو نوبت برنامه اجرا خواهد کرد، 19 و 22.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟
چه زود رسیدی، همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونی با اقساط بلند مدت بدون ضامن حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک؟
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت